رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، من زرنگزی نوروز شو. امروز 20 فوریه با چند خبر از تاجیکستان و جهان در خدمت شما. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با اوکراین رفت، از اونجا با لهستان میگذرد. سفری ناگهانی او روز 20 فوریه و در آستانه سالگرد هجوم روسیه به خاک اوکراین صورت گرفت. عکس‌های واخوری بایدن با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در شبکه‌های اجتماعی نشر شد. هر دو را در کیف دیدند. این ملاقات دوم دو رهبر در 3 ماه اخیر است. دفعه اول زلنسکی با واشنگتن رفته بود. تفصیلات این خبر در ادامه برنامه پیشنهادی شما می شود. حالا می رویم با خبرهای دیگر. واگن‌های حامل گاز مایع که با دستور پرزیدنت ترکمنستان سردار بردی محمدوف همچون کمک به تاشکند فرستاده شدند، روز 19 فوریه وارد ازبکستان گشتند. طبق اطلاع خدمات مطبوعاتی شرکت حدود گاز تامینات، ترکمنستان به ازبکستان جمعاً 2000 تن گاز مایع کمک کرده است. قرار است 1000 تن این گاز به ساکنان قره‌قالپاکستان و باقی با باشندگان ولایت خوارزمی ازبکستان تقسیم شود. بردی محمدوف ابتدای ماه روان دستور داد که به خاطر تحکیم روابط نیک همسایه‌داری و برادرانه میان اشق‌آباد و تاشکند با ازبکستان گاز مایع کمک میکند. جانب ازبکستان در پاسخ به ترکمنستان 20 ماشین یاری تعجیلی نوی ولکس واگن داده است. در پی عملیات گسترده کارمندان خدمات امنیتی فدرالی و روسگواردیا در یکاترینبورگ 10 نفر از مهاجران بازداشت شدند. نصف روزی 17 فوریه نظامیان نقاب پوش به مسجد به نام ابو حنیفه در خیابان رپینا که مهاجران آنجا نماز جمعه میخواندند وارد شده آنها را احاطه کردند. شاهدان میگویند بعد از ادای نماز تعدادی از مهاجران به شور آمده تلاش کردند فرار نمایند. نظامیان به هوا تیر خالی کردند. ولری گاریلخ سخنگوی وزارت کارهای داخلی سویردلوفت میگوید در پی رید مذکور حدود 70 نفر دستگیر شده و برای تفتیش حجت ها به شعبه پلیس برده شده اند. از این بین در نسبت 5 نفری آنها برای ویران کردن قاعده های بود و باش در روسیه پرونده ماموری ترتیب داده شده است. با احتمال زیاد آنها اخراج کرده می شوند. گریلیخ سبب رید یا عملیات زیدی مهاجران را پیشگیری از ظهورات تروریسم، افرادگرایی و مهاجرت غیر قانونی گفته است. یک گروه از صاحبکاران قرقیزستان روز 20 فوریه در شهر بیشکک ضد قاعده‌های نوی انداز یا مالیات تظاهرات کردند. یکی از اعتراضگران که خود را به بخش قرقیزی رادیوی آزادی ادین قنبر و معرفی کرد گفت تقریبا 100 نفر برای اظهار ناراضگی به قاعده‌های نوی انداز در میدان جمع آمدند. ما اکنون باید همه محصولات حتی پیراشکی را نیز با نظام الکترونی وارد کنیم. مبلغ در خزینه و نظام مذکور باید یکسان باشد. حتی در صورت یکسان فرق کردن جریمه پیشنهاد گشته است. افزود قنبر و صاحبکاران قرقیزستان از 1 ژانویه امسال وظیفه دارند که در سیستم اطلاعاتی خود را ثبت نام کرده درآمدشان را الکترونی به قید گیرند. راه دوشنبه چناق تاجیکستان بعد از یک مدت کوتاهی بسته بودن دیگر باره باز شده است. در این باره شرکت متصدی نگاوبین و جمع‌آوری پول در این راه مهم که شمال تاجیکستان را با مرکز می‌پیوندد خبر داد. اینویتیو راود سولوشنز روز 20 فوریه در صفحه‌اش در فیسبوک نوشت پس از پاکسازی راه از ترمه‌های روز اخیر حرکت نقلیات در راه دوشنبه چناق اجازه داده شد. کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفت در یک شبانه روز گذشته در راه‌های تاجیکستان 9 ترمه یا بهمن ثبت شده است و در مجموع از 15 تا 19 فوریه در کشور 200 موردی ترمفرایی، 7 یرج و 6 سنگریزی مشاهده گردیده است. مقامات تاجیکستان میگویند در مدت 3 سال و 8 ماه در کشور بیش از 15,000 شکایت از زورآوری در آیله را ثبت کردند. بنا به آمار وزارت امور داخلی از سال 2019 تا 8 ماه سال 2022 به این وزارت هزاران شکایت از لتوکوب یا بی‌رحمی و بد رفتاری بازنان، مردان و نورسان و کودکان وارد شده است. در این میان بیش از 12,000 شکایت از زورآوری به زنان بوده است. زیاد از 2,700 شکایت از زورآوری و بد رفتاری نسبت به مردان ثبت شده است. حکومت تاجیکستان میگوید برای از بین بردن خشونت در اویلر تلاش زیاد به خرج میدهد. همیان حقوق زنان باور دارند جبر و ظلم و زورآوری به زن در کشور یک رسمی معمول است و تلاش حکومت برای ریشه‌کن کردن آن کافی نیست.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با سفری از پیش اعلان نشده به اوکراین رفته است، جایی که به سبب حمله بدلیل روسیه یک سال باز جنگ و خونریزی جریان دارد. از دو طرف هزارها نفر کشته و میلیون ها اوکراینی مهاجر و بی خانه و در شدند. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. جو بایدن روز 20 فوریه با همتای اوکراینیش ولادیمیر زلنسکی در شهر کیف واخورد. زلنسکی گفت که سفر بایدن علامت نهایت مهمی پشتیبانی از همه اوکراینی ها است. دیدار بایدن با زلنسکی در کاخ مارینسکی در مرکز کیف صورت گرفت و آن را نمایشی از پشتیبانی کشورهای غربی از اوکراین می دانند که روسیه به آن تقریبا یک سال پیش حمله کرد. رئیس جمهوری آمریکا نیز در بیانیه گفت امروز در کیف است تا بار دیگر به عهد ثابت خود برای دموکراسی، صاحب اختیاری و تمامیت ارضی اوکراین تاکید کند. بایدن گفت بسته های نوی کمک نظامی را به اوکراین اعلان خواهد کرد. تجهیزاتی که کیف و شهرهای دیگر اوکراین را از حمله های هوایی روسیه امین خواهد داشت. بسیاری ها انتظار دارند که روسیه در هفته های آینده به ضد اوکراین حمله های نوی را آغاز میکند. سفر ناگهانی جو بایدن به اوکراین در حالی است که نیروهای روسیه به حمله به انشاءات نظامی و شهرک های غیر نظامی در شرق و جنوب اوکراین ادامه می دهند. در عین زمان ولادیمیر زلنسکی میگوید نیروهای اوکراین در جنگ با سربازان روس در اطراف شهرهای بخمود و وولهدر ولایت دنتسک به آنها تلفات فوق‌العاده وارد کردند. او در مراجعه ویدیویی در شب 19 فوریه گفت عین زمان وضعیت بسیار دشوار است. بنا به گزارش‌ها نیروهای روسیه در هفته‌های گذشته در اطراف بخمود و وولهدر تلفات زیاد دادند. در این جنگ‌ها سربازان زیادی از اوکراین هم تلف یافتند. هیچ یکی از طرف ها درباره تلفات سربازانشان اطلاع دقیق نمی دهند و تصدیق ادعاها درباره جنگ هم مشکل است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می یابید. بیش از 28 هزار صاحب کار در تاجیکستان کار را بس کردند. صاحب کاران سنجش زیاد و گرانی اندوز را از سبب های اساسی می دانند. نمایندگان کمیته دولتی سرمایه گذاری وضع را به نبودن معرفت مالیوی پیوند دادند. جزئیات بیشتر موضوع را من سروینوز روحلوی رو می کنم. صادق قدیرزاده رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان روز 14 فوریه گفت:
"دونستان این یا اون قانون گذاری، سندهای معیاری حقوقی، نداشتن معرفت نوکی مالیوی وقتی با قید میگیرن کارخونه شون یک کار سر میکنن رو به مفلسی میزنن. برای کی پیشکی نه احتیاجات بازار، نه نقدگذاری بازار، نه شگوی مینباد، خدمات مینباد شما رو خوفای بازاری رو اینو بینوبد نمیگیرن.
بهره بلند قرض های بانکی، نبودن رقابت سالم در بازار، انداز یا مالیات زیاد از مشکلات جدی تجارت در تاجیکستان نام برده می شود. در گذشته سازمان های بین المللی مالی شرایط بدی صاحب کاری را در کشور آشکارا تنقید کرده بودند. رئیس کمیته سرمایه گذاری تاکید کرد که سال گذشته اکثر صاحب کاران شیوه یا طرز کاری خود را دیگر کردند. از جمله به گفته او از فعالیت با پتنت به شخصی حقوقی گذشتند و در نتیجه آمار صاحب کاران انفرادی کم شد. مقامات میگویند امسال به صاحب کاران سرمایه گذاری امتیازهای زیاد دادند و سنجش تاجران از 27 و 23 عدد پایین آمد. صاحب کاران میگویند امتیازهای چندان سبکی ندادند چون پر رعایت و نظارت نمیشوند. یک صاحب کار در شهر کلوب میگوید بعد از 15 سالی کار با عیب فرمایشگران از جمله اداره های دولتی مجبور است کارخانه سفالسازیش را برهم بدهد. اسماعیل ادریسوف ادعا دارد که حکومت محلی از او 10 هزار سومانی قرض دارد. اداره مالیه شهر این ادعا را رد میکند. با وجود نزدیک شدن به ورطه مفلسشوی و قرض زیاد از بانک او هر ماه انداز می سپرد.
همون دوره برام ده مقصد دروازه پیش دروازه کلوب سوز کردن همون ادم همون قرضور شده دیگه همه خمس مونه ند و چنجه ده مقصد مراجعت که پراکراتور ده سن می بینیم می بینیم مقصد دیگه این مقصد و ترماشید مقصد مونده دیگه.
اولو در تاجیکستان بیش از 340 هزار کس به صاحب کاری مشغولند. مقامات میگویند قسمی از این افراد به واسطه شهادت نامه صاحب کاری و پتنت کار میکنند و باقی مانده رهبران خواجگی های دهقانی هستند. صدها نفر دیگر به مثل اسماعیل ادریسوف با مشکلات زیاد غوطیده و در فکر بستن تجارت خودند.
از رفتنت ملک غرور آغوش سردشان خوبی خوب زره زره چون شم می سوزم می شم
حالم که از رفتنم ملک غروب آغوش سردی شد خوبی خوب ذره ذره چون شم می سوزم می شوم که به با طلوی من بازم این سوی ظلمت است آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه می ریزم زبا طلوی من بازم این سوی ظلمت است آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه می ریزم رفتن از این شهر دل ریش از رفتن تو عالم ظلمانی آمدنی عالم نورانی با من بیمان عشق خدا دادی طلوی من مژده آزادی با طلوی من بازم این سوی ظلمت هست آفتاب رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم زبا طلوی من بازم این سوی ظلمت آفتاب رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم زبا طلوی من بازم
الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان روز 18 فوریه نهادهای وابسته به حکومت ایران را به دست داشتن در حمله مسلحانه به سفارت این کشور در تهران متهم کرد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. در حمله مسلحانه 27 ژانویه به نمایندگی رسمی آذربایجان، رئیس بخش امنیت سفارت کشته، دو کارمند امنیتی آن زخمی شدند. حکومت آذربایجان یک روز بعد از آن دیپلمات‌های خود و خانواده‌های آنها را برگرداند و سپس کاری سفارت را در تهران بس کرد. با این حال، مناسبت‌های دیپلماتیک دو کشور قطع نشده است و سفارت ایران در باکو با کار خود ادامه می دهد. الهام علیف در اولین انتقاد مستقیم خود از مقام های تهران در مورد حمله گفت سری وقت چارجوی نکردن پلیس برای پیشگیری فرد مسلح و این واقعیت که تلویزیون دولتی ایران بلا فاصله پس از بازداشت حمله کننده با او مصاحبه کرد نشان می دهد که او از سوی برخی از بخش های نظامی ایران فرستاده شده بود. رئیس جمهوری آذربایجان که در حاشیه کنفرانس امنیتی میونخ با خبرنگاران صحبت میکرد در خصوص عادی سازی رابطه بین تهران و باکو گفت عادی سازی رابطه با ایران و تحقیقات شفاف وابستگی دارد که عاملان این حمله را مجازات کند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت کارهای خارجه ایران در واکنش به سخنان الهام علیف در مورد دست داشتن بخش‌های از نظام ایران در حمله به سفارت این کشور در تهران اعلان کرد بهتر است از هر گونه پیش‌داوری، سیاسی سازی و تبلیغاتی کردن این موضوع دوری شود. ایران میگوید که حملور را بازداشت کرده، نسبت او پرونده باز شده است و تحقیق ادامه دارد. ولی ایران از سراسیمگی در این پرونده خودداری میکند. مقامات ایران میگویند انگیزه این حمله مسئله شخصی بوده است. اما آذربایجان تاکید میکند که سند و دلیل های کافی برای تروریستی بودن این حمله وجود دارد و از ایران میخواهد که تشکیل کننده های این حمله را شناسایی و جزا بدهد. وزارت کارهای خارجه آذربایجان چند روز بعد از این حمله خواهان محکومیت و مجازات عاملان این حمله تروریستی از سوی ایران و همچنین اجرای عهده‌داری ها بر اساس کنوانسیون وین شد. مقامات آذربایجان گفتند که پلیس ایران هیچ اقدامی برای پیشگیری از حمله تروریستی به سفارت انجام نداد. وزارت کارهای خارجه آذربایجان گفت تروریست مجهز با اسلحه ابتدا به سفارت تیراندازی کرد، شیشه سفارت را شکست، سپس ماشین سفارت را آتش زد و بعدن یک شخص ناشناس نیز به طرف ماشین تروریست آمد و چیزهای از آن برداشت و همه این حقیقت‌ها نشان می‌دهد که سخن از یک اقدام تروریستی است. پلیس تهران در مورد زمانی که نیروهایش بعد از این حادثه به محل رسیدند گزارشی نداده است، اما ویدیوهای نشر شده از سوی حکومت آذربایجان از دوربین‌های نظارتی سفارت نشان می‌دهد که فرد حمله کننده با کوبیدن ماشین شخصی خود و ماشین سفارت در پیش بنا و با تکان دادن دست به پلیس ایرانی نزد بنای سفارت با کلاشنکوف وارد بنای آن شده، چند دقیقه با افسران امنیتی جمهوری آذربایجان درگیر می شود. همچنین ویدیوی از بازگشت او به ماشین، تلاش برای شکستن در سفارت، روشن کردن ککتل مولوتوف برای به آتش کشیدن بنا نشر شده است، در حالی که در این همه مدت خبری از نیروهای انتظامی نبود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
جلب محبوسان از زندان‌های روسیه به جنگ اوکراین سبب شده که اکثر زندانیان از آسیای مرکزی از جمله تاجیکان و قرقیزها تلاش دارند به کشورهای خود استرداد شوند. در زندان‌های روسیه تقریبا 1000 زاده قرقیزستان نگهداری می‌شود. آنها هم مثل اکثر دیگر محبوسان برای رفتن به جنگ تبلیغ می‌شوند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می‌دهم.
مرا فریب دادند، با گمان قاچاق مواد مخدر بازداشت و زندانی شدم.
ابای شهروند قرقیزستان باید 9 سال دیگر در زندان روسیه ادای جزا کند. میترسد که به جنگ اوکراین برده میشود. تبلیغگران الکی به محبس آنها هم آمده و زندانیان را برای رفتن به جنگ تشویق کردند.
باری اول خواهشمندان را انتخاب کرده بردند، ولی ما قرقز ها در اینجا همه سرجم هستیم و آنهایی را که نیتی رفتن داشتن از راه گرداندیم. ما با آنها گفتیم که فکری آیله های خود را کنید. نزدیکی های بهار یک گروه کلان را به جنگ میفرستند، میگن این بار مجبوری میبرند.
ابای با وکیل دفاع و نزدیکانش تلاش دارد از روسیه به زندان قرقیزستان انتقال داده شود، اما به دلیل اختلافات در قرار دادگاه ها این کار طول میکشد.
مهلت جزای مرا در قرقیزستان تغییر داده 7.5 سال کردند. آنجا مرا در زندان نظامش عمومی جای می کنند، اما اینجا من در محبس نظام سخت هستم. ما ادوکات های خوب گرفتیم. من قرار مثبت دادگاه را به دست آوردم. قرار ماه دکبر برآورده شد. تا حال انتظار انتقال به قرقیزستان هستم.
علیمکن زن قرقیز را هم سرنوشت پسری محبوسش نگران کرده است. بیش از یک سال است او برای انتقال پسرش از زندان روسیه به قرقیزستان تلاش دارد.
پسری من سال 2020 برای کار به مسکو رفت. میخواست خانه بخرد. با تهمت به زندان افتید. من از خویش و تبار پول قرض گرفته یک سال برای آزاد کردنی او دو دو کردم. امکان نداشتم که وکیل دفاع بگیرم. بیش از 3 سال باز او در بازداشت است. به مهلت 11 سال محکوم به زندان شد.
علیمکن مادری تنها است. حالا او باید فوراً وکیل دفاع بگیرد. این زن از حکومت قرقیزستان کمک می‌خواهد.
من از او خواهش کردم که به جنگ نرود و چنین پیشنهادها را قبول نکند. من از پرزیدنت میخواهم نگذارد که اشک چشم مام مادران را بریزانند. من باید در دوام ده روز برای پسرم ادوکات بگیرم. اگر حکومت به من در این کار کمک میکرد، میتوانستم برای آوردن پسرم اجازت بگیرم. من نمیدانم که به کجا مراجعه کنم.
در مجموع در محبسهای روسیه بیش از 1000 زاده قرقیزستان ادای جزا میکنند. اکثریت انتظار اجازت نامه برای انتقال به زندان در کشوری خود هستند. ولی در بسیار موارد این درخواست آنها رد میشود. اکثران اختلافات در قرار دادگاه ها یا اشتباه در سند ها مانع این کار میشود.
محبوس جوانی رو که در تاتارستان محکوم به زندان شد اجازه انتقال ندادند. او 7 دکبر بازداشت شد و 23 مرد حکمش اعلان گردید، ولی دادگاه عالی ما اشتباها نوشته است که مرافع 7 دکبر دایر شد. برای همین درخواست انتقال او رد شده است.
اولی ماه مارس نمایندگان قرغیزستان با صدها زاده این کشور در محبسهای روسیه واخوردند و آنها امکان استرداد به وطن را فهموندند. این در حال است که دفعه‌های اخیر موردهای از زندان به جنگ اوکراین برده شدن محبوسان هرچی بیشتر می شود. از اول سال جسد 3 شهروند قرغیزستان را به این کشور آوردند. آنها در زندان‌های روسیه بودند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی خردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایی که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه org یا آزادی نقطه tg.
مدال نقره دونده تاجیک فواریس مزرپف در مسابقات بین المللی در قزاقستان 4 دسته به نیم فینال جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان راه یافت. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف با شما پیشکش میکنم. فواریس مزرپف ورزشکاری تاجیک در مسابقات بین المللی اید به ورزش سبوک برای دریافت جایزه های قهرمان اولمپی اولگا ریپاکووا که 18 فوریه در شهر اوست کامینگورسک قزاقستان برگزار شد مدال نقره به دست آورد. در این مسابقات انعنوی ورزشکاران از 5 کشور قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و ارمنستان شرکت ورزیده از روی 11 نوع رقابت ها هنرنمایی کرد. تاجیکستان را در این مسابقات تنها یک ورزشگر فواریس مزرپف معرفی نمود. وی در دویدن به مسافه 60 متر با نتیجه 6.87 ثانیه مقام دویم را کسب کرده با مدال نقره سرفراز گشت. ضمناً مسابقات بین المللی اید به ورزش سبوک برای دریافت جایزه های قهرمان اولمپی اولگا ریپاکووا از سال 2015 برگزار می شود. ریپاکووا سال 2012 در المپیاده لندن در جهش سیکراتا مدال طلا، سال 2008 در پیکین مدال نقره و سال 2016 در ریو د ژانیرو مدال برنجی گرفته است. در واقع ورزشکاران تاجیک قبلا در مسابقات قهرمانی آسیا اید با ورزش سبوک در این شات سرپوشیده که در پایتخت قزاقستان شهر آستانه برگزار شد یک مدال برنجی به دست آوردند. دسته ای تاجیکستان در هیئت لیانید پرونژنکا، الکساندر پرونژنکا، محمد رضا میرزازاده و میرسید میرزازاده در استفاده 4x400 متر با نتیجه 3:34.45 ثانیه جای سیوم را صاحب شده با مدال برنجی سرفراز گشتند. باید گفت که ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا اوید به ورزش سبوک در این شات سرپوشیده که از سال 2004 برگزار می شود باری اول صاحب جایزه گردیدند. غیرت نعمتوف سرمربی دسته منتخب ورزش سبوک تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که ورزشکاران تاجیک پیش از مسابقات در شهر استانه در جمعامد تعلیمی و تمرینی در پایتخت قزاقستان شرکت ورزیدند. وی افزود
ما مثال سالی دروز در بیرون در مثال میدان ورزشی مشق میکنیم. ورزشگر رو هوای هر خله به عادت کردن باید مشق کنن نگاه نکرده به برف و باران و خنکی و گرمی. از برای همین زمستانی مشکلی ما دمو تاثیر نرساند. لیکن گفتن در کار که شرایطی ما وزمینتر شد شستشو جدا مشکل شد. دوش و آبی گرم نداره.
در این چهارابینی مهم که در مجمع ورزشی قزاقستان شهری استانه صورت گرفت بیش از 500 ورزشکار از 31 کشور قاره اشتراک کردند. خبر دیگر، مرحله گروهی قسم نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در ورزشگاه مرکزی شهر حصار به پایان رسید. مسابقه از روی سیستم دوری در یک دوره برگزار شد. از هر گروه دو دسته‌ای به نیم فینال راه یافتند. در گروه ا کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه با کسب 6 امتیاز جای اول و دسته روشنی کلوب با کسب 5 امتیاز جای دوم را گرفته به نیم فینال برآمدند. در گروه ب دسته ریگر تدزی ترسونزاده با کسب 9 امتیاز در جای اول و تیم پنشری ناحیه جلال الدین بلخی با کسب 6 امتیاز در جای دوم قرار گرفته به دور نیمه نهایی راه پیدا کردند. با این ترتیب در نیم فینال مسابقات روز چهارشنبه 22 فوریه کلوب مرکزی ورزشی ارتش با پنشر و ریگر تدز با روشن رقابت میکنند.
بازداشت خبرنگاران و بلاگرها عبدالستار پیر محمدزاده، زفقبیگ سیدامینی، دلیر امامعلی و عبدالله غربتی در دو ماه گذشته و بازپرسی چند خبرنگار دیگر چه هدف و عاقبتی دارد؟ ترسانیدن خبرنگاران و تحت نظارت کامل گرفتن مطبوعات مستقل در تاجیکستان است؟ چرا مقامات تاجیکستان همچنان خاموش هستند و نمیگویند که سبب بازداشت خبرنگاران بلاگران چی است؟ این است موضوع گپی آزاد و مهمانان برنامه ما نوردین قرشبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و جمشید یاروف وکیل مدافع و رئیس بنیاد بزرگمیر در خارج کشور. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. اما در ابتدا میخوام بگویم که مراجعات های پی در پی ما به مقامات برای شرح قضیه خبرنگاران بازداشت شده و دعوت به این برنامه نتیجه نداد و از جمله مراجعات به اتفاق خبرنگاران تاجیکستان هم نتیجه نداد. با این حال سوال اول، چرا در یک مدت کوتاه تعداد زیادی ژورنالیستان دستگیر شدند و یا بازپرسی می شوند؟ محترم نوردین قرشبایف، از شما شروع می کنیم. مرحمه.
تشکر. ما فکر می کنم که این عاقبت اون فشار و تعقیبات که نسبت روزنامه‌نگاران آزاد فعالان جامعه شهروندی به نظر می رسید در یک مرحله وضعیت خیلی متشنج کرده و این بازداشت ها رخ دادن. از اول سال وضعیت خیلی در قزاقستان در رابطه با حادثه ها در علامت و دیگر شهرهای این کشور، پس اون حادثه های مربوط به بدخشان مقامات حفظ حقوق را تکان بخشید که آنها اقدامات قبلی خودشان را جدیتر عملی نمایند و به بهانه مبارزه علیه اکستریمیزم و تروریسم این کارها را انجام دهند.
تشکر. محترم جمشید یاروف، نظر شما به این تمایل بی سابقه چی است؟ چرا در یک مدت کوتاه اینقدر خبرنگاران دستگیر شدند، بازپرسی می شوند؟
سلام علیکم. در اول من فکر میکنم که این براه موندنی، یعنی براه موندن همه وسط دادنی با تاجیکستان وارد کردن سنزور است. هرچند که سرقانون سنزور رو معن میکنه، تنقید رو اجازت میدهد، ولی این حال در تاجیکستان تمام مقامات سنزور رو وارد میکنند. بینید مقامات قدرتی نیز با همین حالت هستند. من با قریبی وزارت مدافع بچونین اقدام با حکومت مراجعه کرده است که تغییرات اضافه با کدکس چیز حقوق قانونی ماموری داخل کرده شود، دیگر کسی درباره این مقام و درباره این وزارت تنقید نکند. و بازداشت این اشخاصی که شما در اول برنامه نمبر کردید، سببش همین بود که یک مسئله مبرم روز رو بر می برداشتند، گپ می زدند با نزد کارمندان مسئول کارخانه ها و وزارت ها می رفتند و پرابلم رو اشکار میکردن. و این یک سیستموی هست، من فکر میکنم جاری کردن سنزور در جمهوری تاجیکستان.
تشکر. بله، ببینید از بازداشتی
باید دیگر شود، مقصد اساسی حکیمان همین است، حکومت همین است.
تشکر. از بازداشتی زفقبیگ سیدامینی و عبدالستار پیر محمدزاده یک هفته میگذرد. پیوندانشون میگن آنها وکیل مدافع ندارند و در کجا بودنشون معلوم نیست. محترم قرشبایف، به نظر شما این رفتار مقامات چی معنا دارد؟
متاسفانه قانون و پسندی در مقامات حفظ حقوق معمول شده است و طبقی مقررات قانون هر شخصی رو که بازداشت میکنن باید در مهلت 72 ساعت با او یا عیبش رو اعلان کنن یا که رها نمونن.
تشکر جناب قرشبویف. یک سال دیگر وقتی که این از بازداشت این 4 نفر خیلی مهلت میگذرد، اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان خاموش است، دیگر سازمان‌ها خاموش هستند، آیا سازمان شما هم مراجعت نامه‌ای به مقامات نوشتند و سراغ کردید که به اینها چی میگذرد؟
گپ در سر اون است که باید هر چیز در دایره قانون صورت گیرد. وقتی که ما درباره حادثه‌ای که نسبت به تلیر امام علی رخ داد در برابر آن نسبت دیگر همکسبای ما یک بیانیه مشترک سازمان های روزنامه‌نگاری و رهبران رسانه ها پهن گردید و من گمان میکنم که همین بیانیه سبب اقدام های جدی از جانب مقامات حفظ حقوق کردید و آنها با اقدام های جدی تر دست دادن تا که ترس رو در بیان جامعه روزنامه‌نگاری زیادتر گردانم.
بله تشکر. محترم جمشید یاروف، شما چی میگید؟ از نظر قاعده و معیارهای قانون در تاجیکستان هم شرح میدادی که تا کجا در دایره قانون صورت گرفتن این بازداشت ها؟
عموما من فکر میکنم که دیگون اساس قانونی بازداشت کردن این اشخاص نبود. دویوم امکانیتی در آزادی بودن و نسبت آنها بررسی کردن، تفتیش کردنی پرونده بود. در اینجا باید گفت که از لحظه بازداشت شدن انسان باید مقامات قدرتی، نماینده مقامات قدرتی به این اشخاص امکانیت میدادن که درباره بود و جای بود و باششان در حالت وضعی پروسسوالیشون، یعنی که بازداشت شده، گمان بر شده، عیبدار شونده، به نزدیکان خودشان زنگ زنند و گویند. حتما باید مقامات قدرتی امکانیت میداد که کسی ادوکات دعوت میکرد یا که خود همون بازداشت شده ادوکات دعوت کنه.
ببینید شما میگید که یعنی مقامات اون بر اساس قانونگذاری تاجیکستان اون مسئولیتی که باید در این حالت انجام دهد انجام نمیدهد. در این حالت مقامات تاجیکستان رو هم مجازات در پی هست یا نه، یا که اونها بی جزا همچنان میمونند؟
مقامات پراکوراتور نظارت از بالای تفتیشات پیشکی رو دارد، ولی از سبب اون که در تمام همین شاخه های سیستم حقوقی قدرتی شخصان تصادفی که بسیار هستند، عموما درباره قانون تصورات ندارند، فقط آنها برای صادق بودنشان به همین مقامات دعوت شده اند و کار میکنند و این را یک منبع درآمد حساب میکنند. پور از همین خیل اشخاص هست و یک سیستم هست، یکان جزا نسبت آنها نمیشه و در همین جا می بخشید کم اکل دراز میگم در همین جا باید یک جوهگی در باید کار کنند مردم، هم اتفاق ادوکات های تاجیکستان، اتفاق ژورنالیستان، دیگر نهادهای حفظ حقوقی چی داخلی و چی بیرونه. در اون وقت ما فقط میتونیم یک معلومات پیدا کنیم، یکان راهی تأثیر رسانی یا که آزاد شدن آنها رو، این اشخاص رو بینیم.
تشکر. حداقل در یک ده سال اخیر ما چنین وضعی رو در تاجیکستان ندیده بودیم، هرچند به خبرنگاران اجازه کار نمیدادند و یا نمیگذاشتند مسئله را انعکاس کنند. یعنی می توانیم گوییم که دیگر مقامات از خبرنگاران یا از مطبوعات مستقل و یا دیگرندشان بیشتر می ترسند. محترم قرشبویف، نظر شما رو می‌خواستم.
من گمانم که هر روز میان کارمندان مقامات حفظ حقوق وجود دارد، ولی با کم فعالیتی عیبدار کردن جامعه روزنامه‌نگاری فکر من درست نیست. من به جای رئیس اتفاق ژورنالیست های تاجیکستان چیزی گفتن حق ندارم، ولی از جانب سازمان ما هر کسی که مراجعه میکنند ما حداقل امکان کوشش به خرج میدیم که به وی کمک حقوقی رسانیم.
بله ببینید، بعد از بازداشت این بلاگرها بعضی مقامات ها خبرهایی که به ما بعضی منبعها گفتن که نزدیکانشون، دوستان و رفیقانشون و بعضی از خبرنگاران را هم دعوت کردن به بازپرسی. سازمان شما همین گونه خبرنگارهایی که به بازپرسی دعوت کردن دعوت اومدن به شما مراجعه کردن؟
فقط در روز سه شنبه همین هفته سه نفر به ما مراجعه کردند که آنها را به مقامات دعوت کردند. ما به آنها مسئلات حقوقی دادیم و چگونه عمل کردنشان را فهمانیدیم در دایره قانون، و متاسفانه از این سه نفرشون یک نفر تا در آمدن به نهاد قدرتی، دو نفر دیگرشان بعد در آمده بر آمدن بعد صحبت ها در مقامات حقوق، از ما خواهش کردم که این مسئله رو رسانه‌ای نکنیم.
بله تشکر. و حالا شما رو دعوت میکنم با یک صحبت سرراهی همکارانمون با ساکنان در دوشنبه. همکاران ما از رهگذران درباره بازداشت خبرنگاران و درست یا نادرست بودن این عملکرد مقامات را پرسیدند. میبینیم با صحبت ما رو ادامه میدیم. مرحبا.
باید نکردن ژورنالیست ها چیزی هست همون رو گم میزنن، ممکن با اصلاح کرده میشود همون کار رو، چیزی بود دیگه، چیزی هست، هیچ وقت دروغ گم نمیزنن. برای همون خطا و هوای داشتن و هوای برعکس ما هم خیلی شرایط کنن کلامو که همه گردن اصلاح کنن، آدمای پیشروی ده برعکس تیله دیهن پیش روان. حقیقتن ما از آنچه پیش رفتیم با همه خیلی کنن که همه آبادی با نقصر شود و خیلی آباد شود وطن ما.
برادر بولم دلیری مالی بهترین انسان بود، حقیقت میگفت. نمیدونم برای چی باشد که مقامات های ما نمیخواهم که حقیقت باشه. منم در حیرت هستم، اگر که وقتی که مقامات یک انسان یا که ژورنالیست یا که یک انسان وقتی محکمه کنه باید با مول پیشنهاد کنه که در چی اساس ما بوره، یا اغوا انداخت همون انسان یا چی کار کرد.
Что-то не то сказали, поэтому правительство задержало. А так я, в принципе, не знаю.
Да, фикранки и кошан, но хак. Но хак. Порой, как журналист, я русский бюро дорад, бедаржамя, даркурай.
Иначе хабар надорам. Не донам, ки махкам кардану.
Все зависит от причины задержания. Если их задержали по закону, то закон при законе равны все. Значит, они должны нести ответственность за содеянное. Если бы их задержали по какой-то другой причине, ну, в смысле, по, как у нас сейчас часто вообще в европейских странах и в это выражаются, по беспределу власти, то это другое совсем дело. Здесь они отвечают по закону.
تشکر. و حالا نظر شما رو میخوام بپرسم درباره این فکر و سخنهای ساکنان چی است؟ جناب قرشبایف از شما شروع میکنیم. مرحمت.
من گوه میکنم که این اشخاصی که پرسیده شدن معلوماتی همه جانبه درباره بازداشت و دعوتهای ژورنالیست ها به نهادهای قدرتی ندارن.
تشکر. جمشید یورف نظری شما چی است؟ مرحبا.
مقامات هیچگاه از پیش خود با گفتی روسا اینیشیاتیو خودش قطعی نمیخواد و گپ نمیزند که من فلان آدم رو بازداشت کردم با فلان اتهامات. این کارو همون ژورنالیستانی که در داخل عین حال موندن که کار میکنن اونها باید کنن. هم کسی به اونها بازداشت میشود اینا نمیروند پشت دری همون مقامات، درخواست رسمی نمی نویسند، پشت در انتظار نمی شوند، نمی پرسند. البته مقامات هم می گوید که با ما مراجعه نشده است، چی سوالی که دارد التماس با طرز خطی روان کنید، یا اینکه انتظار شوید بعد 6 ماه ما در پرس کنفرانس با شما گپ می زنیم. میگه عیب خودی همین جامعه ژورنالیستی هم هست گویه می شود. برای چی خبر نیست یا گون معلومات نیست؟
بله تشکر.
باری دیگر میخواهم تاکید کنم که
یک سوال از اوی شما میدونید که همین اشخاصی که حال عبدالله غربتی مثال دلیری امومالی دیگر ادوکاتشون کیست؟ نام ادوکات یا همون رو اقلا شما میدونید؟
میدونیم. ما میدونیم ادوکات اونا کیستن، ما میدونیم که وای کدام اقدام رو پیش گرفته است،
هیچ اون شما میدونید
چرا گناهکار کردن از اوروپول
جورنالیستان
یعنی درخواست اطلاعاتی میفرستانن. متاسفانه وقتی که از پراکراتور جنرال سرکرده تو وزیر کارهای داخلی با درخواست جورنالیستی پاسخ نمیگوید، در اینجا گناه جورنالیستی است.
مجبور کردن
در یعنی نظام خودش نیاز به اصلاحات دارد. وقتی که
نظام خودش اصلاح نمیشه اگر
قانون قرار کرده است باید با قانون
در
نظام برابر باشه.
تشکر و حالا میرسیم به پایان برنامه. سین مهمانان ما نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و جمشید یاروف وکیل مدافع و رئیس بنیاد بزرگمهر بودند. تشکر بینندگان عزیز برای همراهی با شما. هم مثل این مهمانان ما میتوانید آزادانه نظر و اندیشه های خود را زیر همین برنامه نویسید. تا دیدار در برنامه‌های دیگر و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم، برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهدار.
صبوری نکن که از دلی من دل ببوری، بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران. صبوری نکن که از دل من دل ببوری، بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. سی و پنج ورزشگری تاجیک برای دست آوردهایشان در سال 2022 با جایزه های پرزیدنت تاجیکستان مکافاتانیده شدند. مراسم جایزه سپاری 13 فوریه در شهر دوشنبه دایر گردید. مبلغ عمومی جایزه ها حدود 600 هزار سومانی را تشکیل داد. با ورزشگران موافق دست آوردها و گروهشان نورسان، جوانان و بزرگسالان جایزه های پرزیدنت به مبلغ از 6250 تا 50000 سومانی سپرده شد. از این مبلغ 20%ش به مربیان تقدیم گردید. جایزه ها به ورزشکارانی سپرده شد که در سال 2022 در مسابقات قهرمانی جهان میان جوانان و قهرمانی آسیا بین بزرگسالان، جوانان و نورسان آید به باکس، جودا، گوشتی یونانی و رومی، گوشتی آزاد و تایکواندو WT صاحب مدال گردیدند. تیمور رحیموف و شادمان رضایوف هر دو در رشته جودا، اسلم جان عزیزوف آید به گوشتی یونانی و رومی برای به دست آوردن مدال نقره قهرمانی آسیا میان بزرگسالان با 50000 سومانی مکافاتانیده شدند. اینچنین امام علی نورعلی برای به دست آوردن مدال طلای قهرمانی جودای جهان میان جوانان با 50000 سومانی سرفراز گردید. وی به رادیوی آزادی گفت:
در آینده کوشش می نمایم که در چمپیونات جهان بین کلانسالان مدال های بین کلانسالان و المپیاد را به دست آورم.
مهرو حلیمه و آید به تایکواندو WT سامان محمد بیکف اوید به جودا، بهادر عثمانوف و محمد ابراریدینوف هر دو اوید به باکس، مصطفی احمدوف اوید به گوشتی آزاد برای گرفتن مدال برنجی قهرمانی آسیا میانی بزرگسالان با 25 هزار سامانی مکافاتانیده شدند. همچنین به 26 نفر که سال گذشته در مسابقات قهرمانی آسیا اوید به نمودهای المپی ورزش میانی نورسان و جوانان مدال های نقره و برنجی گرفتند، جایزه های پرزیدنت اهدا گردید. ولی به یگان ورزشگر از نمودهای غیر المپی امسال هم جایزه پرزیدنت سپرده نشد. سببش به طلبات نظامنامه این جایزه جوابگونه بودن نتیجه های نشان داده آنهاست. یعنی در مسابقات قهرمانی جهان و آسیا اوید به نمودهای غیر المپی تعداد کشورهای اشتراک کننده که در نظامنامه مقرر شده است به اعتبار گرفته می شود. ضمناً جایزه پرزیدنت تاجیکستان به غالبان و جایزه داران مسابقه های ورزشی بین المللی سال 2015 تأسیس یافته، دوام 8 سال 236 جایزه به ورزشکاران و مربیانشان تقدیم گردیده است. مبلغ عمومی جایزه در این دوره نزدیک 5 میلیون سومانی را تشکیل داد. در اساس نظامنامه جایزه پرزیدنت به ورزشکارانی که در بازی‌های المپی جایهای یکم، دوم و سوم را می‌گیرند، موافقاً 300 هزار سومانی، 250 هزار سومانی و 200 هزار سومانی سپرده می‌شود. ولی در المپیاده آخرین یگان ورزشکاری تاجیک نتوانست در بازی‌های تابستانه المپی در توکیو مدال بگیرد. اینچنین ورزشکاران تاجیک چندین سال است که در مسابقات قهرمانی جهان اوید به نمودهای المپی ورزش میانی بزرگسالان مدال نگرفتند. به غیر از این ورزشکاران تاجیک چند سالی اخیر نمیتوانند حتی در مسابقات قهرمانی آسیا در نمودهای المپی میانی بزرگسالان مدال طلا به دست بیارند. ورزشکاران تاجیک در مسابقات بین المللی اوید به سامبا برای جایزه های پرزیدنت بلاروس که در قصر ورزشی شهر مینسک برگزار شد 3 مدال به دست آوردند. در این مسابقه عنعنوی بیش از 100 ورزشکار از 5 کشور بلاروس، روسیه، ارمنستان، قزاقستان و تاجیکستان اشتراک کرده برای مدال ها از روی 21 درجه وزنی 7 وزن میانی مردان، 7 وزن میانی زنان و 7 وزن اوید به سامبوی رزمی مبارزه بردند. تاجیکستان را در این مسابقات 3 نفر نمایندگی کرده 3 مدالی برنجی گرفتند. پهلوان معروف تاجیک اکمل الدین کریموف در نمودی سامبوی ورزشی در وزن تا 64 کیلو جای سوم را صاحب شد. دو گوشتگیر دیگری تاجیک مهربان عبدالحق در وزن تا 71 کیلو و شیرزاد نعمت‌اللهیف در وزن تا 88 کیلو در رشته سامبوی رزمی سوم شدند. ضمناً این مسابقات برای سامبوچیان تاجیک در موسم نو اولین مسابقات بین المللی به شمار می رفت. پهلوان نامدار تاجیک اکمل الدین کریموف که سال 2021 در مسابقات قهرمانی جهان در شهر تاشکند ازبکستان در رشته سامبوی ورزشی در وزن تا 58 کیلو مدال طلا گرفت، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
خیلی کوشش کردم در این چمپیونات جهان مدال طلا به دست بیارم. خوشبختانه با پهلوانان پرقوت سه غلبه به دست آوردم و در آخری فینالی قهرمان جهان از فدراسیون روسیه سیان خرتک بود، پهلوان روس رو مغلوب کردم. با آرزوی دیر انتظار خود رسیدم و پرچم تاجیکستان رو بلند برداشتم. با توصیه استادان من، استاد نامشهر سلیمان و استاد محمود عبدالله، به من توصیه دادن که تو یک دو سال دیگر مشق تمرین خود رو ادامه بده، تیاری ببین، مقصد باز هم خیل در چمپیونات های جهان برآمد کرده پرچم تاجیکستان رو بلند برداره.
همکنون این پهلوانی 33 ساله تاجیک به بزرگترین مسابقات امساله قهرمانی سامبوی جهان که ماه نویبر در شهر یریوان ارمنستان برگزار می شود آمادگی می بیند و مقصد دارد که بار دوم برنده مدال طلا شود. در واقع تا حالا کسی از تاجیکستان دو بار در این نمود قهرمان جهان نشده است. در مسابقات قهرمانی جودای تاجیکستان میانی بزرگسالان که روزهای 11 و 12 فوریه در قصر تنیس و مجمعی ورزش آبی شهری دوشنبه برگزار شد، 250 گوشتگیر از همه مناطق کشور اشتراک کرد. زنان در دو وزن و مردان در هفت وزن رقابت نمودند. در سبقت زنان شاهیده قلندر و در وزن 57 کیلو و جانانه نظر و در وزن 63 کیلو غالب شدند. در سبقت مردان حقداد گولوف در وزن 60 کیلو، امامعلی نورعلی در وزن 66 کیلو، محمد شریف نجم الدینف در وزن 73 کیلو، محمد جان عبدالجلیل زاده در وزن 81 کیلو، حق نظر نظرف در وزن 90 کیلو، اسرائیل رحیموف در وزن تا 100 کیلو و منصور رحمان در وزن بیش از 100 کیلو با مدال های طلا مکافاتانیده شده، اینچنین هر کدام غالب با مبلغ 15,000 سومانی جایزه مالی گرفتند. باید گفت که پهلوان نامداری تاجیک برنده مدال های برنجی المپی و قهرمانی جودوی جهان رسول باقیف که در شهر مسکو روسیه به سر میبرد، به حیث مهمان فخری در این مسابقات شرکت داشت. دسته منتخب نورسان تا 17 ساله فوتبالی تاجیکستان تحت رهبری سرمربی رحمت الله فضایلف برنده مدال های برنجی مسابقات بین المللی جام رشد در مینسک گردید. منتخب نورسان تاجیکستان در روز آخرین این مسابقات در بازی برای جای سوم با دسته نورسان تا 16 ساله روسیه با حساب 3-0 پیروز گردید. گل ها را ابوبکر سلیمانوف، آریان مهر نوریدین و مسرور غفوروف زدند. همین طریق منتخب نورسان تاجیکستان در جام رشد از 4 بازی در 2 تاش غالب آمده 2 بازی را مساوی کرد. فوتبال بازان نورس تاجیک در مرحله گروهی مسابقات بازی ها را با دسته های روسیه با حساب 1-1 و بلاروس با حساب 2-2 انجام داده، بر تیم ایران با حساب 3-1 پیروز شدند. بازی نهایی مسابقات بین غالبان گروه ها دسته های منتخب تا 17 ساله قزاقستان و روسیه صورت گرفت. منتخب روسیه با حساب 3-1 پیروز شده برنده جام رشد گردید. رحمت الله فضایلف سرمربی دسته منتخب نورسان تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
для нас это один из этапов подготовки к чемпионату Азии.
Ширкат дар ҷоми рушд 2023 дар Минск яке аз марҳилаҳои омодагии даста ба қисми ниҳои ҷоми Осиё ки имсол дар Таиланд доир мегардад, маҳсуб мешавад. Дар ин бозӣ ҷанбаҳои сахту сусти даста ошкор шуд ва мо минбаъд барои бартараф кардани камбудиҳо кӯшиш мекунем.
И мы посмотрели свои слабые и сильные стороны, есть над чем работать, будем продолжать.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید.
دسته استقلال دوشنبه تحت رهبری سرمربی ایگر چریفچنکا برای انجام دادن جمع آمدی تعلیمی و تمرینی به شهر انتالیا ترکیه سفر کرد. رستم حکیموف سخنگوی باشگاه استقلال در صحبت با رادیوی آزادی گفت که جمع آمدی دسته در ترکیه تا روز 28 فوریه ادامه می‌یابد. وی افزود:
دسته با انتالیا جمع آمدی تعلیمی مشقی ادامه می‌یابد و در آنجا دسته در نقشه دارد که با 4 تیم‌های خارجی بازی‌های رفیقانه انجام دهد.
به اطلاع رستم حکیموف، استقلال حیاتش را با 2 بازیگر سابقش اعضای تیم ملی کشور علیشر جلیلوف و احسان پنجشنبه مستحکم کرده است. رهبریت باشگاه با این 2 نیم حمایتگر که پس از هنرنمایی در خارجه باز به دسته برگشتند، شرطنامه 2 ساله به امضا رسانید. احسان پنجشنبه که اخیراً در باشگاه زوب آهن اصفهان ایران بازی میکرد، باز به تیم خود برگشت. وی گفت:
ما همه وقت میخوایم که استقلال رو در آسیا و جهان معرفی کرده در سطح بالا برداریم و امسال که باید ما از گروه برویم و مربیان خوب نیز آمدن. تمرین ها خیلی خوب است، تمرین ها در یک روز 2 تمرین است، تمرین های فیزیکی است و باید که بازی با بازی ما خوبتر خواهیم شد.
همچنین برخی از بازیگرانی دسته به باشگاه‌های فوتبال ازبکستان گذشتند. حمایتگر احتم نظرف که از سال 2013 در استقلال بازی می‌کرد، با باشگاه سوپرلیگ ازبکستان اندیجان شهری اندیجان شرطنامه دو ساله بست. نیم حمایتگر استقلال محمد جان رحیموف فعالیت خود را در باشگاه فوتبال نصف قرشی که در مسابقات قهرمانی ازبکستان شرکت می‌ورزد ادامه می‌دهد. مهلت شرطنامه این فوتبال باز با باشگاه نوش تا آخری موسم جاری پیش بینی شده است. دسته منتخب فوتبال جوانان تاپ 20 ساله تاجیکستان با رهبری سرمربی علی کوبریف متخصص بلاروسی در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در انتالیا ترکیه بازی آخرین سنجشی برگزار کرد. رقیب فوتبال بازان جوانی تاجیک منتخب جوانان تاپ 20 ساله ازبکستان بود. بازی که 14 فوریه در مجمع ورزشی استریا کرملینی پلاسی کندو برگزار شد، با حساب مساوی و بدون گل خاتمه یافت. همین طریق دسته منتخب جوانان تاپ 20 ساله تاجیکستان در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در انتالیا ترکیه 6 بازی سنجشی انجام داده، در یک تواش غالب آمد، 3 بازی را مساوی کرده، در 2 تواش شکست خورد. ضمناً منتخب جوانان تاجیکستان در مرحله نهایی جام آسیا که از 1 تا 18 مارس امسال در ازبکستان دایر می‌گردد، در گروه سی با دسته های اردن 2 مارس، عمان 5 مارس و کره جنوبی 8 مارس بازی خواهد کرد.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
شکرانه یابد، شکرانه خاکت، شکرانه آزادی و آبادیت ای سرزمین، ای سرزمینی بهترین چون باغی جنت نازنین، ای کشورم تاجی سرم، ای کشورم بالو پرم. شکرانه، 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 شکرانه. کشورم، آب و گلم بال و پرم، در دیدم عالم خاک تو، مهرت به جان پرورم. جان و دل من کشورم، آب و گلم بال و پرم، بر دیدم عالم خاک تو، مهرت به جان می پرورم. ای کشورم تاجی سرم، ای کشوری نور آفرم، ای کشورم بال و پرم، ای کشوری وقت آورم. شکرانه، 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 شکرانه. امروز من، فردای من، دنیای پا بر جای من. امروز من، فردای من،
برای باد بر جانی من. شکرانه ای آبت، شکرانه ای خاکت، شکرانه ای آزادی و آبادیت ای سرزمین. ای سرزمینی بهترین چون باقی جنت نازنین، ای کشورم تاجی سرم، ای کشورم بالو پرم. شکرانه شکرانه شکرانه
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، من زرنگزی نوروز شو. امروز 20 فوریه با چند خبر از تاجیکستان و جهان در خدمت شما. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با اوکراین رفت، از اونجا با لهستان میگذرد. سفری ناگهانی او روز 20 فوریه و در آستانه سالگرد هجوم روسیه به خاک اوکراین صورت گرفت. عکس‌های واخوری بایدن با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در شبکه‌های اجتماعی نشر شد. هر دو را در کیف دیدند. این ملاقات دومی دو رهبر در 3 ماه اخیر است. دفعه اول زلنسکی با واشنگتن رفته بود. تفصیلات این خبر در ادامه برنامه پیشنهادی شما می شود. حالا می رویم با خبرهای دیگر. واگن‌های حامل گاز مایع که با دستور پرزیدنت ترکمنستان سردار بردی محمدوف همچون کمک به تاشکند فرستاده شدند، روز 19 فوریه وارد ازبکستان گشتند. طبق اطلاع خدمات مطبوعاتی شرکت حدود گاز تامینات، ترکمنستان به ازبکستان جمعاً 2000 تن گاز مایع کمک کرده است. قرار است 1000 تن این گاز به ساکنان قره‌قالپاقستان و باقی با باشندگان ولایت خوارزم ازبکستان تقسیم شود. بردی محمدوف ابتدای ماه روان دستور داد که به خاطر تحکیم روابط نیک همسایه‌داری و برادرانه میان اشق‌آباد و تاشکند با ازبکستان گاز مایع کمک میکند. جانب ازبکستان در پاسخ به ترکمنستان 20 ماشین یاری تعجیلی نوی ولکس واگن داده است. در پی عملیات گسترده کارمندان خدمات امنیتی فدرالی و روسگواردیا در یکاترینبورگ 10 نفر از مهاجران بازداشت شدند. نصف روزی 17 فوریه نظامیان نقاب پوش به مسجدی به نام ابو حنیفه در خیابان رپینا که مهاجران آنجا نماز جمعه می‌خواندند وارد شده آنها را احاطه کردند. شاهدان میگویند بعد از ادای نماز تعدادی از مهاجران به شور آمده تلاش کردند فرار نمایند. نظامیان به هوا تیر خالی کردند. ولری گاریلخ سخنگوی وزارت کارهای داخلی سویردلوفت میگوید در پی رید مذکور حدود 70 نفر دستگیر شده و برای تفتیش حجت ها به شعبه پلیس برده شده اند. از این بین در نسبت 5 نفری آنها برای ویران کردن قاعده های بود و باش در روسیه پرونده ماموری ترتیب داده شده است. با احتمال زیاد آنها اخراج کرده می شوند. گریلیخ سبب رید یا عملیات ضد مهاجران را پیشگیری از ظهورات تروریسم، افرادگرایی و مهاجرت غیر قانونی گفته است. یک گروه از صاحبکاران قرقیزستان روز 20 فوریه در شهر بیشکک ضد قاعده های نوی انداز یا مالیات تظاهرات کردند. یکی از اعتراضگران که خود را به بخش قرقیزی رادیوی آزادی ادین قنبر و معرفی کرد گفت تقریبا 100 نفر برای اظهار ناراضگی با قاعده های نوی انداز در میدان جمع آمدند. ما اکنون باید همه محصولات حتی پیراشکی را نیز با نظام الکترونی وارد کنیم. مبلغ در خزینه و نظام مذکور باید 1 سوم باشد. حتی در صورت 1 سوم فرق کردن جریمه پیشنهاد گشته است. افزود قنبر و صاحبکاران قرقیزستان از 1 ژانویه امسال وظیفه دارند که در سیستم اطلاعاتی خود را ثبت نام کرده درآمدشان را الکترونی به قید گیرند. راه دوشنبه چناق تاجیکستان بعد از 1 مدت کوتاهی بسته بودن دیگر باره باز شده است. در این باره شرکت متصدی نگاهبین و جمع‌آوری پول در این راه مهم که شمال تاجیکستان را با مرکز می‌پیوندد خبر داد. Innovative Road Solutions روز 20 فوریه در صفحه‌اش در فیسبوک نوشت پس از پاکسازی راه از ترمه‌های روزی اخیر حرکت نقلیات در راه دوشنبه چناق اجازه داده شد. کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفت در یک شبانه روز گذشته در راه‌های تاجیکستان 9 ترمه یا بهمن ثبت شده است و در مجموع از 15 تا 19 فوریه در کشور 200 موردی ترمفرایی، 7 یرج و 6 سنگریزی مشاهده گردیده است. مقامات تاجیکستان میگویند در مدت 3 سال و 8 ماه در کشور بیش از 15,000 شکایت از زورآوری در اویله را ثبت کردند. بنا به آمار وزارت امور داخلی از سال 2019 تا 8 ماه سال 2022 به این وزارت هزاران شکایت از لاتوکوب یا بی‌رحمی و بد رفتاری با زنان، مردان و نورسان و کودکان وارد شده است. در این میان بیش از 12,000 شکایت از زورآوری با زنان بوده است. زیاده از 2,700 شکایت از زورآوری و بد رفتاری نسبت به مردان ثبت شده است. حکومت تاجیکستان میگوید برای از بین بردن خشونت در اویله تلاش زیاد به خرج می‌دهد. همیان حقوق زنان باور دارند جبر و ظلم و زورآوری به زن در کشور یک رسم معمول است و تلاش حکومت برای ریشه‌کن کردن آن کافی نیست.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با سفری از پیش اعلان نشده به اوکراین رفته است، جایی که به سبب حمله بی‌دلیل روسیه یک سال باز جنگ و خونریزی جریان دارد. از دو طرف هزارها نفر کشته و میلیون‌ها اوکراینی مهاجر و بی‌خانه و در شدند. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. جو بایدن روز 20 فوریه با همتای اوکراینیش ولادیمیر زلنسکی در شهر کیف واخورد. زلنسکی گفت که سفر بایدن علامت نهایت مهم پشتیبانی از همه اوکراینی ها است. دیدار بایدن با زلنسکی در کاخ مارینسکی در مرکز کیف صورت گرفت و آن را نمایشی از پشتیبانی کشورهای غربی از اوکراین می دانند که روسیه به آن تقریبا یک سال پیش حمله کرد. رئیس جمهوری آمریکا نیز در بیانیه گفت امروز در کیف است تا بار دیگر به عهد ثابت خود برای دموکراتیا، صاحب اختیاری و تمامیت ارضی اوکراین تاکید کند. بایدن گفت بسته های نوی کمک نظامی را به اوکراین اعلان خواهد کرد. تجهیزاتی که کیف و شهرهای دیگر اوکراین را از حمله های هوایی روسیه امین خواهد داشت. بسیاری ها انتظار دارند که روسیه در هفته های آینده به ضد اوکراین حمله های نوی را آغاز میکند. سفر ناگهانی جو بایدن به اوکراین در حالی است که نیروهای روسیه به حمله به انشاءات نظامی و شهرک های غیر نظامی در شرق و جنوب اوکراین ادامه میدهند. در عین زمان ولادیمیر زلنسکی میگوید نیروهای اوکراین در جنگ با سربازان روس در اطراف شهرهای بخمود و وولهدر ولایت دنیتسک به آنها تلفات فوق‌العاده وارد کردند. او در مراجعه ویدیویی در شب 19 فوریه گفت عین زمان وضعیت بسیار دشوار است. بنا به گزارش‌ها نیروهای روسیه در هفته‌های گذشته در اطراف بخمود و وولهدر تلفات زیاد دادند. در این جنگ‌ها سربازان زیادی از اوکراین هم تلف یافتند. هیچ یکی از طرف‌ها درباره تلفات سربازانشان اطلاع دقیق نمی‌دهند و تصدیق ادعاها درباره جنگ هم مشکل است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید. بیش از 28,000 صاحب کار در تاجیکستان کار را بس کردند. صاحب کاران سنجش زیاد و گرانی انداز را از سببهای اساسی میدانند. نمایندگان کمیته دولتی سرمایه گذاری وضع را به نبودن معرفت مالیوی پیوند دادند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را هم میکنم. صادق قدیرزاده رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان روز 14 فوریه گفت:
دوستان این یا اون قانون گذاری، سندهای معیاری حقوقی، نداشتن معرفتنوکی مولوی وقتی به قید میگیرن کارخونه شون یک کار سر میکنن رو به مفلسی میزنن. برای کی پیشکی نه احتیاجاتی بازاره، نه نقدگذاری بازاره، نه شگوی مینباده، خدمهای مینباده شما رو خوفای بازاری رو اینو بینوبت نمیگیرن.
بهرهی بلندی قرضهای بانکی، نبودن رقابت سالم در بازار، انداز یا مالیات زیاد از مشکلات جدی تجارت در تاجیکستان نام برده می شود. در گذشته سازمانهای بین المللی مالی شرایط بدی صاحبکاری را در کشور آشکارا تنقید کرده بودند. رئیس کمیته سرمایه گذاری تاکید کرد که سال گذشته اکثر صاحبکاران شیوه یا طرز کاری خود را دیگر کردند. از جمله به گفته او از فعالیت با پتنت به شخصی حقوقی گذشتند و در نتیجه عمر صاحبکاران انفرادی کم شد. مقامات میگویند امسال با صاحبکاران سرمایه گذاران
امتیازهای زیاد دادند و سنجش تاجران از 27 و 23 عدد پایین آمد. صاحبکاران میگویند امتیازها چندان سبوکی ندادند چون پر رعایا و نظارت نمیشوند. یک صاحبکار در شهر کلوب میگوید بعد از 15 سالی کار با عیب فرمایشگران از جمله اداره های دولتی مجبور است کارخانه سفالسازیش را برهم بدهد. اسماعیل ادریسوف ادعا دارد که حکومت محلی از او 10 هزار سومانی قرض دارد. اداره مالیه شهر این ادعا را رد میکند. با وجود نزدیک شدن به ورطه مفلس شوی و قرض زیاد از بانک او هر ماه انداز می سپرد.
همون دوره برام ده مقصد دروازه پیش دروازه کلوب ساز کردن اما ادم ایمو قرضور شده دیگه همه حکومت سمونه ند و چند جو ده مقصد مراجعت که پراکراتور را ده فتن می بینیم مقصد دیگه این مقصد رو ترماشید مقصد موندک دیگه.
اولو در تاجیکستان بیش از 340 هزار کس با صاحبکاری مشغولند. مقامات میگن قسمی از این افراد با واسطه شهادت نامه صاحبکاری و پتنت کار میکنند و باقی مانده رهبران خواجگی های دهخانی هستند. صدها نفر دیگر به مثل اسماعیل ادریسوف با مشکلات زیاد غوطی دو در فکری بستن تجارت خودند.
از رفتنت ملک غرور آغوش سردشت خوب خوب زره زره چون شم می سوزم می شوم کم از رفتنم ملک غروب آغوش سردشم خوب خوب ذره ذره چون شم می سوزم می شوم کم زبا طولوی من بازا این سوی ظلمت است آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم زبا طلوی من بازا این سوی ظلمت هست آفتاب رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم از خیش هست رستن از این شهر دل ریش هست رفتن تو عالم ظلمانی آمدنی عالم نورانی با من بیمان عشق خدا دادی تونوی من مجده ای آزادی زبا تونوی من بازا اون سوی ظلمت هست آفتاب رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم زبا طلوی من بازا این توی ظلمت آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم
الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان روز 18 فوریه نهادهای وابسته به حکومت ایران را به دست داشتن در حمله مسلحانه به سفارت این کشور در تهران متهم کرد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. در حمله مسلحانه 27 ژانویه به نمایندگی رسمی آذربایجان رئیس بخش امنیت سفارت کشته، دو کارمند امنیتی آن زخمی شدند. حکومت آذربایجان یک روز بعد از آن دیپلمات‌های خود و خانواده‌های آنها را برگرداند و سپس کاری سفارت را در تهران بس کرد. با این حال، مناسبت‌های دیپلماتیک دو کشور قطع نشده است و سفارت ایران در باکو به کار خود ادامه می‌دهد. الهام علیف در اولین انتقاد مستقیم خود از مقام‌های تهران در مورد حمله گفت: سری وقت چاره‌جویی نکردن پلیس برای پیشگیری فرد مسلح و این واقعیت که تلویزیون دولتی ایران بلافاصله پس از بازداشت حمله کننده با او مصاحبه کرد، نشان می‌دهد که او از سوی برخی از بخش‌های نظامی ایران فرستاده شده بود. رئیس جمهوری آذربایجان که در حاشیه کنفرانس امنیتی میونخ با خبرنگاران صحبت می‌کرد، در خصوص عادی سازی رابطه بین تهران و باکو گفت عادی سازی رابطه با ایران با تحقیقات شفاف وابستگی دارد که عاملان این حمله را مجازات کند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت کارهای خارجه ایران در واکنش به سخنان الهام علیف در مورد دست داشتن بخش‌های از نظام ایران در حمله به سفارت این کشور در تهران اعلان کرد بهتر است از هر گونه پیش‌داوری، سیاسی سازی و تبلیغاتی کردن این موضوع دوری شود. ایران میگوید که حمله‌ور را بازداشت کرده، نسبت او پرونده باز شده است و تحقیق ادامه دارد. ولی ایران از سراسیمگی در این پرونده خودداری میکند. مقامات ایران میگویند انگیزه این حمله مسئله شخصی بوده است. اما آذربایجان تاکید میکند که سند و دلیل های کافی برای تروریستی بودن این حمله وجود دارد و از ایران میخواهد که تشکیل کننده های این حمله را شناسایی و جزا بدهد. وزارت کارهای خارجه آذربایجان چند روز بعد از این حمله خواهان محکومیت و مجازات عاملان این حمله تروریستی از سوی ایران و همچنین اجرای عهده‌داری ها بر اساس کنونسیه وین شد. مقامات آذربایجان گفتند که پلیس ایران هیچ اقدامی برای پیشگیری از حمله تروریستی به سفارت انجام نداد. وزارت کارهای خارجه آذربایجان گفت تروریست مجهز با اسلحه ابتدا به سفارت تیراندازی کرد، شیشه سفارت را شکست، سپس ماشین سفارت را آتش زد و بعدن یک شخص ناشناس نیز به طرف ماشین تروریست آمد و چیزهای از آن برداشت و همه این حقیقت‌ها نشان می‌دهد که سخن از یک اقدام تروریستی است. پلیس تهران در مورد زمانی که نیروهایش بعد از این حادثه به محل رسیدند گزارشی نداده است. اما ویدیوهای نشر شده از سوی حکومت آذربایجان از دوربین‌های نظارتی سفارت نشان می‌دهد که فرد حمله کننده با کوبیدن ماشین شخصی خود و ماشین سفارت در پیش بنا و با تکان دادن دست به پلیس ایرانی نزد بنای سفارت با کلاشنکوف وارد بنای آن شده چند دقیقه با افسران امنیتی جمهوری آذربایجان درگیر می شود. همچنین ویدیوی از بازگشت او به ماشین، تلاش برای شکستن در سفارت، روشن کردن ککتل مولوتوف برای به آتش کشیدن بنا نشر شده است. در حالی که در این همه مدت خبری از نیروهای انتظامی نبود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
جلب محبوسان از زندان‌های روسیه به جنگ اوکراین سبب شده که اکثر زندانیان از آسیای مرکزی از جمله تاجیکان و قرقیزها تلاش دارند به کشورهای خود استرداد شوند. در زندان‌های روسیه تقریبا 1000 زاده قرقیزستان نگهداری می‌شود. آنها هم مثل اکثر دیگر محبوسان برای رفتن به جنگ تبلیغ می‌شوند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می‌دهم.
مرا فریب دادن با گمان قاچاق مواد مخدر بازداشت و زندانی شدم.
ابای شهروند قرقیزستان باید 9 سال دیگر در زندان روسیه ادای جزا کند. میترسد که به جنگ اوکراین برده می شود. تبلیغگران الکی به محبس آنها هم آمده و زندانیان را برای رفتن به جنگ تشویق کردند.
باری اول خواهشمندان را انتخاب کرده بردن، ولی ما قرقز ها در اینجا همه سرجم هستیم و آنهایی را که نیتی رفتن داشتن از راه گرداندیم. ما با آنها گفتیم که فکری آیله های خود را کنید. نزدیکی های بهار یک گروه کلان را به جنگ می فرستند. میگن این بار مجبوری می برند.
ابای با وکیل دفاع و نزدیکانش تلاش دارد از روسیه به زندان قرقیزستان انتقال داده شود، اما به دلیل اختلافات در قرار دادگاه ها این کار طول می کشد.
مهلت جزای مرا در قرقیزستان تغییر داده 7.5 سال کردن. آنجا مرا در زندان نظامش عمومی جای میکنن، اما اینجا من در محبس نظامی سخت هستم. ما ادوکت های خوب گرفتیم. من قرار مثبت دادگاه را به دست آوردم. قرار ماه دکبر برآورده شد. تا حال انتظار انتقال به قرقیزستان هستم.
Алимкан, зани қирғизро ҳам сарнавишти писари маҳбусаш нигарон кардааст. Беш аз як сол аст ӯ барои интиқоли писараш аз зиндони Русия ба Қирғизистон талош дорад.
Писари ман соли 2020 барои кор ба Москва рафт. Мехост хона бихарад. Бо туҳмат ба зиндон афтид. Ман аз хеш ва табор пул қарз гирифта як сол барои озод кардани ӯ даво дав кардам. Имкон надоштам ки вакили дифо бигирам. Беш аз 3 сол боз ӯ дар боздошт аст. Ба муҳлати 11 сол маҳкум ба зиндон шуд.
Алимкан модари танҳо аст. Ҳоло ӯ бояд фавран вакили дифо бигирад. Ин зан аз ҳукумати Қирғизистон кӯмак мехоҳад.
Ман аз ӯ хоҳиш кардам, ки ба ҷанг наравад ва чунин пешниҳодҳоро қабул накунад. Ман аз президент мехоҳам нагузорад, ки ашки чашми мо модаронро бирезонанд. Ман бояд дар давоми 10 рӯз барои писарам адвокат бигирам. Агар ҳукумат ба ман дар ин кор кӯмак мекард, метавонистам барои овардани писарам иҷозат бигирам. Ман намедонам, ки ба куҷо муроҷиат кунам.
در مجموع در محبس‌های روسیه بیش از 1000 زاده قرقیزستان ادای جزا می‌کنند. اکثریت انتظار اجازت‌نامه برای انتقال به زندان در کشوری خود هستند. ولی در بسیار موارد این درخواست آنها رد می‌شود. اکثرا اختلافات در قرار دادگاه‌ها یا اشتباه در سندها مانع این کار می‌شود.
محبوس جوانی را که در تاتارستان محکوم به زندان شد اجازه انتقال ندادند. او 7 دکبر بازداشت شد و 23 مرد حکمش اعلان گردید، ولی دادگاه عالی ما اشتباها نوشته است که مرافع 7 دکبر دایر شد. برای همین درخواست انتقال او رد شده است.
اولی ماه مرد نمایندگان قرقیزستان با صدها زاده این کشور در محبس‌های روسیه واخوردند و آنها امکان استرداد به وطن را فهموندند. این در حال است که دفعه‌های اخیر موردهای از زندان با جنگ اوکراین برده شدن محبوسان هرچی بیشتر می‌شود. از اول سال جسد 3 شهروند قرقیزستان را به این کشور آوردند. آنها در زندان‌های روسیه بودند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی خردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه ozodi.org یا ozodi.tg.
медали нуқраи давандаи тоҷик Фаворис Музрапов дар мусобиқоти байналмилалӣ дар Қазоқистон 4 даста ба нимфинали ҷоми Федерасияи футболи Тоҷикистон роҳ ёфт. Ин навгониҳои варзишро ман Нарзуллоҳи Латиф ба шумо пешкаш мекунам. Фаворис Музрапов, варзишгари тоҷик, дар мусобиқоти байналмилалӣ оид ба варзиши сабук барои дарёфти ҷоизаҳои қаҳрамони олимпӣ Ольга Рипакова, ки 18 феврал дар шаҳри Усткаминогорски, Қазоқистон баргузор шуд, медали нуқра ба даст овард. Дар ин мусобиқоти анъанавӣ варзишгарон аз 5 кишвар – Қазоқистон, Қирғизистон, Узбекистон, Тоҷикистон ва Арманистон ширкат варзида, аз рӯи 11 навъи рақобатҳо ҳунарнамоӣ кард. تاجیکستان را در این مسابقات تنها یک ورزشگر فاوریس موزرپف معرفی نمود. وی در دویدن به مسافه 60 متر با نتیجه 6.87 ثانیه مقام دویم را کسب کرده با مدال نقره سرفراز گشت. زمنان مسابقات بین المللی آید به ورزش سبوک برای دریافت جایزه های قهرمان اولمپی اولگا ریپاکوا از سال 2015 برگزار می شود. ریپاکوا سال 2012 در المپیادای لندن در جهش سی کاراتا مدال طلا، سال 2008 در پکین مدال نقره و سال 2016 در ریو د ژانیرو مدال برنجی گرفته است. در واقع ورزشکاران تاجیک قبلا در مسابقات قهرمانی آسیا اوید با ورزش سبوک در این شات سرپوشیده که در پایتخت قزاقستان شهر آستانه برگزار شد یک مدال برنجی به دست آوردند. دسته تاجیکستان در هیئت لیانید پرونژنکا الکساندر پرونژنکا، محمد رضا میرزازاده و میرسید میرزازاده در استفیت 4x400 متر با نتیجه 3:34.45 جای سیوم را صاحب شده با مدال برنجی سرفراز گشتند. باید گفت که ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا اوید به ورزش سبک در این شاتی سرپوشیده که از سال 2004 برگزار می شود باری اول صاحب جایزه گردیدند. غیرت نعمتوف سرمربی دسته منتخب ورزش سبک تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که ورزشکاران تاجیک پیش از مسابقات در شهر استانه در جمعامد تعلیمی و تمرینی در پایتخت قزاقستان شرکت ورزیدند. وی افزود
ما مثال سالی دروز در بیرون در مثال میدانی ورزشی مشق میکنیم. ورزشگرو هوای هر خله با عادت کردن باید مشق کنن نگاه نکرده با برف و باران و خنکی و گرمی. از برای همین زمستانی مشکلی ما دمو تاثیر نرساند. لیکن گفتن در کار که شرایطی ما وزمینتر شد شستشو جدا مشکل شد. دوش و آبی گرم نداره.
در این چهارابینی مهم که در مجمع ورزشی قزاقستان شهری استانه صورت گرفت بیش از 500 ورزشکار از 31 کشور قاره اشتراک کردند. خبر دیگر، مرحله گروهی قسم نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در ورزشگاه مرکزی شهری حصار به پایان رسید. مسابقه از روی سیستم دوری در یک دوره برگزار شد. از هر گروه دو دسته‌ای به نیم فینال راه یافتند. در گروه ا کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه با کسب 6 امتیاز جای اول و دسته روشن کلوب با کسب 5 امتیاز جای دوم را گرفته به نیم فینال برآمدند. در گروه ب دسته ریگر تدزی ترسونزاده با کسب 9 امتیاز در جای اول و تیم پنچری ناحیه جلال‌الدین بلخی با کسب 6 امتیاز در جای دوم قرار گرفته به دور نیمه نهایی راه پیدا کردند. با این ترتیب در نیم فینال مسابقات روز چهارشنبه 22 فوریه کلوب مرکزی ورزشی ارتش با پنچر و ریگر تدز با روشن رقابت میکنند.
بازداشت خبرنگاران و بلاگرها عبدالستار پیر محمدزاده، زفقی‌بیگ سیدامینی، دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی در دو ماه گذشته و بازپرسی چند خبرنگار دیگر چه هدف و عاقبتی دارد؟ ترسانیدن خبرنگاران و تحت نظارت کامل گرفتن مطبوعات مستقل در تاجیکستان است؟ چرا مقامات تاجیکستان همچنان خاموش هستند و نمیگن که سبب بازداشت خبرنگاران بلاگران چی است؟ این است موضوع گپی آزاد و مهمانان برنامه ما نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و جمشید یاروف وکیل مدافع و رئیس بنیاد بزرگمیر در خارج کشور. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. اما در ابتدا میخوام بگویم که مراجعات های پی در پی ما به مقامات برای شرح قضیه خبرنگاران بازداشت شده و دعوت به این برنامه نتیجه نداد و از جمله مراجعات به اتفاق خبرنگاران تاجیکستان هم نتیجه نداد. با این حال سوال اول، چرا در یک مدت کوتاه تعداد زیادی ژورنالیستان دستگیر شدند و یا بازپرسی می شوند؟ محترم نورالدین قرشبایف، از شما شروع میکنیم. مرحمه.
تشکر. ما فکر میکنم که این عاقبت اون فشار و تعقیبات که نسبت روزنامه‌نگاران آزاد فعالان جامعه شهروندی به نظر می رسید در یک مرحله وضعیت خیلی متشنج کرده و این بازداشت ها رخ دادن. از اول سال وضعیت خیلی در قزاقستان در رابطه با حادثه ها در علمتها و دیگر شهرهای این کشور، پس هم حادثه های مربوط به بدخشان مقامات حفظ حقوق را تکان بخشید که آنها اقدامهای قبلی خودشان را جدیتر عملی نمایند و به بهانه مبارزه علیه اکستریمیزم و تروریسم این کارها را انجام دهند.
تشکر. محترم جمشید یاروف، نظر شما به این تمایل بی سابقه چی است؟ چرا در یک مدت کوتاه اینقدر خبرنگاران دستگیر شدند، بازپرسی می شوند؟
سلام علیکم. در اول
من فکر میکنم که این براه موندنی یعنی براه موندن هم نه وسعت دادنی با توجیکستان ورود کردن سنزور است. هرچند که سرقانون سنزور رو معنی میکنه تنقید رو اجازت میدهد ولی این حال در توجیکستان تمام مقامات سنزور رو ورود میکنن بینید مقامات قدرتی نیست با همین حالت هستن من به قریبی وزارت مدافع و چنین اقدام با حکومت مراجعه کرده است که تغییرات ایلوه ها با کودکس چیز حقوق بیان کنی ماموری داخل کرده شود دیگر کسی در برای این مقام و در برای این وزارت تنقید نکند و بازداشتی این اشخاصی که شما در اول برنامه نمبر کردید سببش همین بود که مسئله مبرم روز رو بر می برداشتن گپ می زدن با نزدی کارمندان مسئولی کارخانه ها و وزارت ها می رفتن و پرابلم رو اشکار می کردن و این یک سیستموی هست من فکر میکنم جاری کردن سنزور در جمهوری تاجیکستان.
تشکر. بله. ببینید از بازداشت
باید دیگر شود. مقصد اساسی حکیمان همین است، حکومت همین است.
تشکر. از بازداشت زفقبیگ سید امینی و عبدالستار پیر محمدزاده یک هفته میگذرد. پیوندانشون میگن آنها وکیل مدافع ندارن و در کجا بودنشون معلوم نیست. محترم قرشبویف به نظر شما این رفتار مقامات چی معنا دارد؟
متاسفانه قانون و پسندی در مقامات حفظ حقوق معمول شده است و طبق مقررات قانون هر شخصی را که بازداشت میکنن باید در مهلت 72 ساعت با او یا عیبش رو اعلان کنن یا که رها نمون.
تشکر. جناب قرشبویف یک سال دیگر وقتی که این از بازداشت این چهار نفر خیلی مهلت میگذرد اتفاقی ژورنالیستان تاجیکستان خواهد